خبر.
بورس کالا ابزاری برای گرانی کالا نیست. حسن قالیباف اصل در مراسم افتتاح معاملات صندوق‌های کشاورزی و گواهی سپرده خرما در بورس کالا افزود برخی قیمت‌های پایه بورس کالا را عامل گرانی محصولات فولادی می‌دانند، در صورتی که قیمت ورق فولادی در بازار دو برابر قیمت بورس کالا است. رئیس سازمان بورس اوراق بهادار گفت بورس کالا جایگاه خوبی در اقتصاد کشور پیدا کرده و به یک نهاد مهم در کشف قیمت کالا در کشور تبدیل شده است. قالیباف اصل ادامه داد اگر می‌خواهیم شفافیت در اقتصاد کشور افزایش یابد باید بورس را توسعه دهیم، ضمن اینکه بورس کالا به شفافیت در اقتصاد کشور کمک می‌کند. رئیس سازمان بورس اوراق بهادار گفت از ابتدای سال تا کنون ارزش معاملات بورس کالا به 200 هزار میلیارد تومان رسیده که در سال گذشته این رقم 170 هزار میلیارد تومان بود. قالیباف اصل افزود تنوع ارزی محصولات در بورس کالا وجود دارد، به طوری که 300 نوع کالا در بورس کالا معامله می شود. وی با بیان اینکه وظیفه بورس کمک به بخش واقعی اقتصاد است اضافه کرد بورس و بورس کالا عامل گرانی ها نیستند. بازاری که قیمت ها در آن پایین است چطور می تواند عامل گرانی باشد؟
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد. به برنامه امشب روی خط اقتصاد سه‌شنبه 16 دی ماه 1399 خوش آمدید. من ناصر خیرخواه میزبانتون هستم، در کنار دیگر همکارانم به تهیه کننده و مدیریت خانم مهرگان ثبوت‌گویی در برنامه امشب که سامانه پیام کوتاه 3637 از این لحظه در اختیار شما هست، با عناوین مختلفی از اخبار و رویدادهایی که به تحلیل بیشتر اونها خواهیم پرداخت، شما رو دعوت میکنم تا حدود ساعت 20 همراه ما باشید. امشب از خط لوله تاپ و فرصت ایران برای صادرات گاز به اروپا خواهیم گفت. از ابلاغ قانون اخذ مالیات از خانه های خالی بیشتر خواهیم شنید و پیامدهای اون رو دنبال خواهیم کرد. و یک تذکر و الزام، حقوقی ها نباید مثل مردم عادی در بورس خرید و فروش کنند. آیا چنین چیزی شدنی خواهد بود؟ و پس از کشف نخستین مبتلای به کرونا انگلیسی در کشور، پیامدهای این آلودگی رو دنبال خواهیم کرد. اگرچه خبرها از وزارت بهداشت و درمان از مهار قطعی اون سخن میگن، اما نگرانی‌ها همچنان در سطح بالای وجود داره. راه حل‌ها و توصیه‌ها به مردم در این باره چیست؟ در این حال شنوندگان عزیز، به جز سامانه پیام کوتاه ما 3637 که در اختیار شماست، درباره این برنامه میتونید به 162 و 3162 سامانه پیام کوتاه و پل ارتباطی روابط عمومی و مرکز سنجش افکار سازمان صدا و سیما درباره این برنامه و دیگر برنامه‌هایی که در رادیو اقتصاد گوش میکنید به اظهار نظر، انتقاد و پیشنهاد بپردازید. ساعت دقیقاً در تهران 19 و 5 دقیقه، آلودگی ها در سطح بالا، توصیه های پیشین و در این حال یعنی قدری هم از نگران های کووید 19 کاسته شد. خوشبختانه امروز عدد تلفات انسانی در ایران دو رقمی شد، اما کوشش همگانی لازم هست تا انشالله این عدد به صفر برسه و در این حال اطمینان بیشتری از آمده شد و زندگی در شرایط تازه جهانی و البته در ایران داشته باشیم. شنوندگان عزیز، شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان سوکار روز پنجشنبه هفته پیش از آغاز صادرات گاز طبیعی این کشور به اروپا خبر داد. در این حال رئیس کمیسیون انرژی در کشور هم با تاکید بر اینکه کشور ایران باید فرماندهی باید در برابر دیپلماسی انرژی داشته باشه اعلام کرد. مپس دیپلماسی اقتصادی و انرژی باید زیر مجموعه دیپلماسی سیاسی مد نظر قرار بگیره و به عبارتی وزارتخانه‌های مربوطه باید با هم هماهنگ و سیاست واحد آینده نگرانی در این خصوص در پیش بگیرن. با آنچه اشاره شد به این ترتیب کشورهای ایتالیا، یونان و بلغارستان برای نخستین بار گاز طبیعی جمهوری آذربایجان را از طریق خط لوله ترانس آدریاتیک یا تاپ دریافت کردند. درباره این موضوع یعنی خط لوله تا و فرصت ایران برای صادرات گاز به اروپا وارد گفتگوی مستقیم میشن با نایب رئیس محترم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی آقای مهندس پیام باقری. سلام و درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم آقای مهندس. آنچه که ازش یاد می‌کنیم با توجه به تغییراتی که در منطقه غرب آسیا اتفاق افتاد و رویدادهایی که در طی 6 ماه گذشته هم پدید آمد، آیا موقعیت کشور متفاوت شد یا این موقعیت میتونیم امیدوار باشیم تقویت بشه برای ارسال گاز به اروپا و موقعیت بهتر و برتری از گذشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال ایران با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی که در حوزه انرژی از اون برخوردار هست، به عنوان یکی از بازیگران اصلی انرژی در منطقه و حتی میتونیم به طریق اولا اشاره بکنیم که در دنیا مطرح هست نام کشور، منتها متاسفانه باید از شنیدن اینجور اخبار یک مقداری توجه خودمونو معطوف به در واقع استفاده از این ظرفیت های بالقوه و به فعالیت رسوندن اونها جلب بکنیم، که به ویژه مسئولین محترم باید بیشتر به این موضوع توجه بکنن که ظرفیت هایی که ما در حوزه انرژی داریم، خب به لحاظ منابع نفت، منابع گاز، به لحاظ وضعیت کشور از نظر تولید برق در منطقه مقام اول رو داره، منابع نفت و گازمون که در دنیا جزو دو تا کشور اول دنیا هست، اینا ظرفیت های بالقوه است که ما اگر درست و با برنامه‌ریزی منسجم اونها رو به خدمت بگیریم، هم در شرایط اقتصادی فعلی و هم در وضعیت کنونی که دنیا در ارتباط با انرژی در روابط بین‌الملل با اون برخورد میکنه، قطعا میتوانیم بیشتر از این چیزی که امروز هست منشأ اثر باشه. منتها خب باید حتما یک رویه واحدی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه وجود داشته باشه در کلان انرژی. از مثلا شما نگاه بکنید مثلا در بخش گاز و بعد در بخش برق، ما به تمام اقصانوات کشور عزیزمون هم برق رو رسوندیم به عنوان یک انرژی و هم گاز رو رسوندیم. این نشون میده که سیاست‌گذاری کلان در حوزه انرژی از تمرکز لازم برخوردار نیست. چه بسا ما اگر این امکان رو در اختیار مردم عزیز کشورمون می‌ذاشتیم که انرژی برق رو برای منابع و مصارف زندگی خودشون استفاده بکنن، چه گرمایشی، چه پخت و پز، چیزهای دیگه، خب گاز به راحتی قابلیت صدور بیش از اینها رو داشت و ایران به عنوان هاب گاز منطقه و به عنوان هاب برق منطقه بالقوه الان مطرح هست و میتونست این ظرفیت ها به فعالیت برسونه. خب اون قفلتی که در این بخش ها میشه، خب طبیعتاً رقبای منطقه‌ای ما که از این ظرفیت ها دندان برخوردار نیستن، یه بندوزه کشور ما برخوردار نیستن، دایره صادرات گاز به اروپا و جای دیگر رو عدم میکنن و با برنامه‌ریزی به این نتایج هم میرسن و این موضع کشور ما رو در این حوزه خب طبیعتاً کمرنگ میکنه در منطقه، در صورتی که ایران قابلیت بسیار بالایی در این زمینه داره و توفیق کمتری تا الان نسبت به ظرفیتی که داشته به دست آورده.
خب ما میدونیم که آنچه از خط لوله تا سراغ داریم، 7 سال پیش آذربایجان وارد این طرح میشه برای صادرات 10 میلیارد متر مکعبی و خب از بهره برداری هم قرار میشه که 25 سال این صادرات به اروپا صورت بگیره. پیشتر ارسال گاز ایران به ترکیه و سپس از ترکیه به اروپا مطرح بود. خب مسائل سیاسی متعددی روی اون اثر گذاشت. آیا امکان بازگشت دوباره این موقعیت به ایران هست؟
همطور که عرض کردم ایران یک بازیگر جدی در حوزه انرژی در منطقه سوا تلقی میشه و با توجه به نیازی که در هم کشورهای همسایه ما وجود داره و هم در کشورهای منطقه و حتی فراتر از شما ملاحظه میکنید که الان ما صحبت صادرات گاز رو از طریق آذربایجان به اروپا داریم، خب این قابلیت در کشور ما هم وجود داره. خیلی دور نشیم از خط لوله سرخ که قرار بر این بود که گاز ایران صادر بشه مسیر پاکستان به هندوستان و این اتفاق هم نیفتاد و بنابراین اگر معادله عرضه و تقاضا رو پیش توجه بکنیم شاید جزو معدود کشورهایی باشیم که هم در طرف عرضه از توانمندی بالای برخوردار هستیم و هم در طرف تقاضا با تقاضای وافری هم در همسایگی خودمون هم در منطقه و هم فراتر از اون در کشورهای کمی دورتر و برخوردار هستیم و طبیعتا این ظرفیت خب تا پر شدنش همچنان فاصله وجود داره، یعنی ایران این فرصت رو داره. منتها مستظر هستید و شنوندگان محترم برنامه مستظر هستن که برنامه ریزی در ارتباط با صادرات انرژی حالا چه گاز چه برق یک برنامه ریزی بلند مدت هست و مستلزم تأمین منابع لازم هست، مستلزم تأمین پشتیبانی های لازم هست، حمایت های لازم هست، مستلزم در واقع توجه به یک دیپلماسی انرژی در سطح منطقه هست و سرمایه گذاری جدی بایستی در این زمینه اتفاق بیفته، یعنی جمعی جهات بایستی مهیا باشه برای انجام این کار. ولی خب همطوری که در بعض کلام عرض کردم ما در حوزه انرژی از یک برنامه‌ریزی منسجم که فرادستگاهی باشه در واقع برخوردار نیستیم و دستگاه مختلف سیاست گذاری خودشون رو دارن و اینجا یک نهاد بالادستی و فرادستگاهی نیاز هست که این ظرفیت ها رو در کنار همدیگه قرار بده و ما سینرژی داشته باشیم در تصمیم گیری و نه اینکه موازی کاری بشه و منابع رو ما به طور موازی مصرف بکنیم و به نتیجه کمتری برسیم. در پاسخ به سوال جنابالی باید بگم ظرفیت ها همچنان وجود داره، نیاز بالایی وجود داره در منطقه، در اروپا، در کشورهایی که حتی دورتر هستن از همسایگی ما، اما حتما این مصادره یک برنامه‌ریزی منسجم و متمرکز در حوزه انرژی است که ما بتونیم از ظرفیت کشور در این زمینه استفاده بکنیم و کشور رو تبدیل به هاب انرژی منطقه بکنیم که هم لحاظ درآمدزایی و از آوری و خلق ثروت میتونه برای کشور مثمر ثمر باشه، هم به لحاظ بالا بردن و قدرت چانه‌زنی ما در روابط بین المللمون، در دیپلماسی خودمون و بالا بردن ضریب امنیت در کشور، آثار و تبعات اقتصادی، امنیتی، سیاسی و انواع اقسام داره که همه اینا میتونه برای کشور مثمر ثمر و مفید باشه. فراموش نکنیم که موضع ما در موضوع انرژی صرفا بحث گاز نیست، بحث برق هم هست. ما این توانمندی داریم که خواهده این که دسته اول تولید برق در منطقه رو داریم، این توانمندی رو داریم در کشور که برق رو هم به همین ترتیب صادر بکنیم یا مرکز مبادلات برق در منطقه باشه. و مادام که قفلت بکنیم از این ظرفیت ها، طبیعتا رقبای منطقه کشورهایی که به نوعی خودشون مدعی چنین امری هستن، طبیعتا میدان رو باز میبینن برای اینکه اونها بیان خودشون رو جایگزین کشور ما بکنن.
بسیار خوب، مسئله پیچیده‌ای رو داره. البته اینم اشاره بکنم، حتما شنوندگانمون میدونن که آنچه که الان از این توافقات داریم صحبت میکنیم، صحت لوله گازی قفقاز جنوبی، تاناب و تاب هست که 3500 کیلومتر احداث شده و نتیجه اون ارسال گاز جمهوری آذربایجان به اروپا است. و البته اینم بگم که تو منطقه شاه دنیز که از اینجا هم البته گاز استخراج میشه، شرکت ملی نفت ایران 10% سهم داره. بله، یکی از سهامداران هست در میدان گازی شاه دنیز. خب این پرسش رو پیش میاره که خب روابط سیاسی بین ایران و ترکیه، ایران و روسیه و اینکه بتوانه موقعیت ما تثبیت بشه از اهمیت ویژه‌ای برخورداره که یک بحث طولانی تری رو هم میطلبه. از توضیحات مهندس باقری خیلی متشکرم، باهاتون خدافظی میکنم. اگر نکته خاصی هست
خواهش میکنم. فقط میخواستم این رو عرض کنم در پایان کلام که این فرمایشاتی که دنبالی کردید، این 3500 کیلومتر حتما شنوندگان محترم برنامه مستحضرن که برنامه ریزیش از سالها قبل شروع شده.
بله بله، عرض کردم حدود 7 سال پیش آذربایجان این کار شروع کرده.
قفقاز جنوبی یا ترکیه اون در واقع خط ترانس آنادولی، اینها سرمایه گذاری بوده که از سالها قبل شروع شده. ما باید به این موضوع توجه بکنیم که در حوزه انرژی جذابیت سرمایه گذاری در کشور ما بسیار بالاست، که در بخش برق، در بخش نفت و گاز و پتروشیمی جذابیت بسیار بالایی بر سرمایه گذاری بوده. خب اگر ما بنا رو بر این بذاریم که بخوایم تبدیل به هاب انرژی در منطقه بشیم، قطب انرژی در منطقه بشیم، طبیعتا بایستی جذابیت سرمایه گذاری رو بهش بها بدیم و موانع سرمایه گذاری و جذب سرمایه رو در کشور حتی امکان به حداقل خودش برسونیم که سرمایه گذار با طیب خاطر و با علاقه حضور پیدا بکنه برای سرمایه گذاری. و اینها پروژه های مدت دار است، یعنی پروژه هاییست که اگر امروز ما فرض بفرمایید بخوایم برنامه‌ریزی بکنیم که وارد این میدان بشیم، زودتر از 3-4 سال آینده به بهره برده نخواهد.
تازه اگر خیلی شبانه روز براش کار کنیم.
بله دقیقاً.
یه نکته رو آقای مهندس، فقط پیش از اینکه باهاتون خدافظی بکنم چون زمان نیست، میخوام یه سوال طرح بکنم و زحمت بکشین حتی اگر شده هفته آینده این سوال رو بهش جواب بدیم. ما شب گذشتم در برنامه روی خط اقتصاد یک مسابقه خیلی مهمی داشتیم در ارتباط با انرژی‌های تجدیدپذیر و موقعیتی که در کشور هست. متأسفانه خیلی مقاومت زیاد میشه. شما یه جمله‌ای رو گفتید که در کشور پیشرفته بسیار رایجه و اونم این که تمام احتجاجات به سمت این میره یا تامین نیازها که از انرژی های پاک و ارزندهی مثل برق استفاده بشه که حالا به طرق مختلف و عمدتا برق تجدیدپذیر. در اطراف ما هم به سرعت داره این تغییر اتفاق میفته. در ایران مقاومت ها زیاده. الان که از این دست موارد میبینیم، البته فهرستشو دارم نمیخوام اینجا بیان میکنم، ولی باید به سمتی بریم که شرط فعلی رو به سمت واقعا شرط فعلیمون اینطور هست که دنیا به محصولات ما حقیقتا وابستگی غیر قابل حذف نداره. ما باید پیدا کنیم که چطور میتونیم که اطرافیانمون کالا و محصولی رو عرضه بکنیم، محصولات رو عرضه بکنیم که واقعا اونها بهش نیاز داشته باشن و این درجه استراتژیکی و بالایی پیدا بکنن. این رو اگر بتونیم هفته آینده بهش پاسخ بدیم که واقعا برق با انرژی فسیلی برای کشور ارزنده است یا برق حاصل از انرژی تجدیدپذیر، شما که در کمیسیون انرژی اتاق هستید یک اطلاعات مقایسه خوبی رو به مردم بدیم که مردم بخوان مطالبه بکنن، به ویژه که حالا که دیگه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هم هستیم و بالاخره کشور باید تغییرات خوبی رو شاهد بشه. بینند از تون متشکرم،
سپاسگزارم. انشالله با کمال میل در خدمت هستم. فرصتی که در اختیار من گذاشتید
خواهش میکنم. هفته آینده انشالله اطلاعات مقایسه خوبی رو بگیریم برای مردم.
بله
حتما. یالا شب بخیر، خدا حافظ. خب درباره خط لوله تاپ و فرصت ایران برای صادرات گاز به اروپا مصاحبه رو شنیدید با نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و تهران و خواهش میکنم که اگر نکته‌ای هست به 3637 برای ما ارسال بکنید. داوری این مصاحبه با خود شما میدونیم راجع به فرآیندهای متحول کننده داریم صحبت میکنیم و بنابراین باید حواسمون باشه سرمایه‌گذاری متعدد و پیوسته‌ای که در کشور صورت میگیره زنجیره ارزش رو اگر پدید نیاره داستان‌های پیچیده‌تری هم پیش خواهد کشید. ساعت 19 و 20 دقیقه است و شماره پیام کوتاه ما از پیام شما شنوندگان هم بهره‌مند به اونها اشاره خواهم کرد. خب شنوندگان ما به ما پیام کوتاه میدن 992-1200 912-32-65 آقای بهبود زاره از تهران پیامتون به دست ما رسید 992-1866 و جام شیرازی از ورامین خیلی ممنونم از لطفتون. باز هم پیام داریم از جمله 913-2146 که به 3637 دارن پیام کوتاه برای ما میفرستن. یکی از خبرهایی که در آغاز برنامه امشب به اون اشاره کردم عنوان بود تحت این کلام: حقوقی های بورس نباید مثل مردم عادی در بورس خرید و فروش کنن. این سخن نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس هست که در مجموعه خبرها به میان آمد. آقای دکتر احسان ارکانی از اعضای کمیسیون برنامه بودجه به ما پیوستن تا در این باره بیشتر صحبت بکنیم علت چنین نکته‌ای که مطرح شده از جانب یکی از همکارانشون در مجلس چیست. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بعد از خدمت جناب علی و شنوندگان محترم عرض سلام و شب بخیر.
خیلی متشکرم. این سخنی که مطرح شده رو چطور ارزیابی میکنید و آیا شدنی است و قوانین چنین اجازه ای رو میده که محدود بکنیم بازیگران بازار سرمایه رو؟
ببینید، حالا این موضوع قبل از این که یه موضوع قانونی باشه یه در واقع توصیه اخلاقی و اصولی و عرفی است و قطعا حداقل خود بنده هم به اون اعتقاد دارم. حالا در واقع مبنای این حرف اینه که منظور از حقوقی ها در واقع مجموعه ها و شرکت های دولتی و در واقع ارگان های مختلفی هستند که در بورس حضور دارن، اقدام به فروش سهام یا خریداری سهام میکنن. از اون طرف هم خب در واقع سهامداران حقیقی یا مردم عادی هستند. طبیعیه که شما میدونید بالاخره در بازار سرمایه و بورس توانایی و تمکن مالی و پشتوانه سرمایه‌ای و مالی خریداران حقوقی یا شرکت‌ها، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های حاکمیتی به مراتب قوی‌تر و در واقع بالاتر از سهامداران حقیقی یا مردم عادی است. و ما این اشکال رو دقیقا در بازه زمانی تقریبا چند ماه پیش شاهد بودیم که شرکت‌های دولتی با خریداری سهام از بازار سرمایه تقریبا در نقطه کف قیمتی و بعد در با فروش سهام در نقطه اوج و خارج شدن از بازار سرمایه و سهام لطمه بزرگی به در واقع جیب سهامداران عادی یا مردم عادی وارد کردند که تبعات این افت شاخص رو کماکان مردم دارن حس میکنن و کسانی که در بورس وارد شدن. این در حال قابل قبول نیست دیگه. بورس بازار رقابت هست که همه باید از شرایط مساوی و یکسان برخوردار باشن. اینکه شرکت هایی با پشتوانه و بنیه مالی متکی به منابع دولتی در بورس بخوان با مردم عادی رقابت بکنن، از اون طرف از رانت‌های اطلاعاتی هم برخوردار هم میدونن در حال قیمت‌ها در کف است که در اوج هست و با این میان به خرید و فروش سهام میپردازن، این حقیقتا قابل قبول نیست. در حال این یه موضوعیه که باید رعایت بشه و عدم رعایتش حداقل در این ماه‌های گذشته لطمه بسیار بزرگی به مردم و سهامداران حقیقی زد که به امید اینکه به هر حال به یک سرمایه گذاری سالم که بارها توسط مسئولین دولتی، وزیر اقتصاد، خود رئیس جمهور و سایر مسئولین به بورس دعوت شده بودند برای این سرمایه گذاری سالم، نتیجه‌ای معکوس رو در واقع برای سهامداران حقیقی و مردم به تصویر کشید که پاک کردن این ذهنیت مخدوش شده به نظرم مدت‌ها زمان خواهد بود.
آقای دکتر، شما خودتون میدونید که آنچه ما حالا در بورس شاهد هستیم از جانب کارشناسان بورسی گفته شده. منتقدین هم البته در فضای مجازی به سادگی سخن و نقد خودشون رو به تندی و صراحت مطرح کردن و اونی که دولت مداخله نکنه در بورس، بذاره که آنچه واقعی است اتفاق بیفته و آنچه که قاعده بازار هست. ولی ما شاهد معاملات الگوریتمی بودیم در این ایام که خود این درسته که فناوری است، ولی باید ببینیم که آیا اساساً در چارچوب‌های اخلاقی دادستانهای ایران قرار میگیره. اگه قرار اینطور باشه باید همه بتونن از این فناوری استفاده بکنن. بحث امتیازات راجع به خریدهای ویژه است که به تعدادی از کارگزاران داده میشه که اونها هم وارد میشن و آخری هم که دیگه حتما شما بیشتر از همه ما مطلعید، ورود پولهای هوشمند و در حقیقت اقدامات خاصی است که توسط حقوقی ها در بازارسازی، بازارگردانی و بعد کسب منافع بالا و بعد ریزش های سنگین رو که سبب میشه شاهدیم. واقعا مجلس نگاهی داشته که قوانین چنین اجازه ای رو میده بابت این بی‌نظمی ها، یا این اقدامات ذات بازار سرمایه است و در جهان هم مثلا در وال استریت هم رایج، سود پول اقتصاد آزاده. می‌خواستین همینطور که میشنویم میبینید که میان در تلویزیون ظلم میزنن تو چش همه، میگن که خب می‌خواستید نیاید، اومدید باخت و برد و باخت توش هست.
ببینید خب ما حقیقتاً این که من واقعا این صحبت ها رو قبول ندارم که بعضی از آقایون میان میگن این ذات اقتصاد بازار آزاده،
ولی شنیدیم دیدیم دیگه
کجای اقتصادمون مشابه اقتصاد مشابه در کشورهای دنیاست که میایم بورسمون رو مقایسه میکنیم. بله، اگر واقعا میخوایم مشابه سازی بکنیم پس شرکت های دولتی نباید مشابه سایر بورس های دنیا از رانت اطلاعاتی برخوردار باشن، نباید متکی به منابع مالی دولتی باشن. نکته اینه که ما در واقع همه امکانات رو و ابزارهای رقابت نابرابر رو در اختیار شرکت‌های دولتی قرار میدیم و بعد موقعی که مردم دچار مشکل میشن به خاطر این رقابت نابرابر، میایم در واقع مردم رو متهم میکنیم. ببینید، حضور مردم در بورس بنا به دعوت به هر حال وزیر اقتصاد و مسئولین مربوطه بود. نکته‌ای که الان به چشم میخوره این که کسانی که متولی حوزه بورس بودن حداقل به اون تعهداتی که داده بودن پایبند نبودن. ما برخی از موضوعاتی که الان به عنوان مشکل برای مردم ایجاد شده و همین مواردی که جناب عالی مطرح فرمودین، حالا اینها در واقع قانون مصوب مجلس نیست، اما مقررات و ضوابطی بوده که توسط وزارت اقتصاد و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان بخشنامه و ضوابط مقرره توسط خودشون ورد شده. اما نکته اینه که حتی مجموعه شرکت‌های دولتی که به هر حال به نوعی زینف بودن در این قضیه، حتی این مقررات رو هم بعضن نقض کردن و این ایراد جدی به وزیر اقتصاد وارده و به خاطر همین حتی بحث سوال و استیضاح وزیر اقتصاد هم در مجلس مطرح شده. ما در واقع به عنوان نمایندگان مردم در مجلس وظیفه خودمون دونستیم از همون ابتدایی که این مشکل بروز پیدا کرد به صورت تخصصی وارد موضوع شدیم، مطلع شدیم که در حالی که امسال دولت مکلف بوده در سال 99 صرفا 4000 میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی رو در بورس عرضه کنه و به فروش برسونه، وقتی دید مردم استقبال کردن و بازار بورس بازار جذابی شده، به جای 4000 میلیارد تومان در کل سال در همین 7 ماهه ابتدای سال 32000 میلیارد تومان سهام به فروش رسونده در بازار بورس، یعنی 28000 میلیارد تومان